أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تصحیح عبادت بر اساس ملاک در ثمره زد بود که مشکلش مشکل عدم امکان احراز ملاک بود بعد از سقوط امر و عدم فعلیت امر. در مقام کشف ملاک وجوهی مطرح شد که بحث ما منتهی شد به وجه سوم از این وجوه، و اون این که عدم تبعیت دلالت التزامی در حجیت نسبت به مدلول مطابقی، یعنی این که امر به شیء بالملازمه دلالت بر ثبوت ملاک دارد و در فرض تزاحم امر به زد ساقطه، یعنی مدلول التزام مدلول مطابقی خطاب از حجیت خارج میشه به سبب وجوب اهم، و بعد از آنی که امر به مهم مدلول مطابقی که وجوب مهم بود ساقط شد، ثبوت ملاک در مهم دیگه کاشفی ندارد. این گونه میخواست طرف ادعا بکنه، مدعی تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی خواست بگه امر به مدلول مطابقیش که ساقط شد، اما مدلول التزامیش بر حجیت میتواند باقی باشد، چرا که مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در انعقاد. یعنی اگر مدلول مطابقی شکل نگیره مدلول التزامی هم شکل نمیگیره، ولی اگر مدلول مطابقی شکل گرفت ولی حجت نبود به خاطر دلیلی، این گونه نیست که مدلول التزامی الا و لابد حجت نباشه. تفکیک بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در حجیت محذوری درش نیست. اصل این بحث رو در مسئله نفی ثالث عمدتاً مطرح می کنند. مرحوم آقای خوی قدس سر رو بحث تفکیک بین دلالتین رو اینجا مطرح کرده تو همین بحث زد برای کشف ملاک، ولی اساس این بحث به صورت عام در بحث نفی ثالث مطرحه که آیا می شود به دلیل این متعارضین نفی ثالث کرد یا نه. چون نفی ثالث که انه مدلول التزامی خطابین متعارضینه، اگر یک خبری دال بر وجوب جمعه بود و خبری دال بر استحباب جمعه، نتیجتاً حرمت و عدم مشروعیت که احتمال ثالثه منتفی خواهد شد. آیا این گونه است؟ یا اینکه اگر خبر در مدلول مطابقیش صالح برای حجیت نبود میتواند در مدلول التزامیش حجت باشه. ولیکن به هر حال مرحوم آقای خوی قدس سر رو این بحث رو که اینجا مطرح فرموده و منکر امکان تفکیک هم شده، فرموده تفکیک بین این دو ممکن نیست، ولذا جواب داده از این قائل به امکان کشف ملاک بر اساس امر ساقط به حسب مدلول مطابقیش، امرش رفت اما کشفش از ملاک وجود داره، چون کشفش از ملاک به لحاظ دلالتش بر مدلول التزامیش که ثبوت ملاکه به این نکته است، ولذا درست امر الان وجود نداره، اما امری که الان وجود نداره دال بر وجود این امر که این دلالتش حجت نیست، دلالتش بر ثبوت ملاک موجبی برای عدم حجیت نداره. چون عدم ثبوت حجیت امر در این، یعنی عدم حجت بودن امر در این مورد ملازم با نبود ملاک که نیست، ولذا چون ایشون قائل شده به اینایی که قائل بودن به عدم امکان، به امکان تفکیک، میخواستن بگن که مدلول التزامی حجت ولو مدلول مطابقی حجت نباشه، مرحوم آقای خویی فرموده این حرف حرف باطلیه. اشکالی که ایشان بر این حرف کرده اشکال نقضی و حلی. عده‌ای از موارد نقض در کلام مرحوم آقای خویی آمده که ایشون فرموده اصلا هیچ کس ملتزم نمیشه به این کبرا، کبرای امکان تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی، و الا لازمش این موارده. مثل چی این موارد؟ ایشون مثلا، حالا من تقریبا قاعده نقضای ایشون رو بخوام ذکر بکنم، چون نقض محدود به این چهار موردی که در کلام ایشون آمده نیست که در محاضرات نقض کرده، ضابطه ای که حالا خواهید دید دیگه لا یحساس در فقه. اگر بینه شهادت داد به ملاقات شیعی با دم، در حالی که ما میدانیم این شیء ملاقات با دم نکرده، افهل یوونو به فقیهن که حکم به نجاست این شیء بکنه بر اساس حجیت دلالت التزامیش؟ چون شهادت بر ملاقات با دم ملازم با نجاست شرعن، نجاست از لوازم ملاقات با دمه. خب شهادتش نسبت به ملاقات دم علم به کذبش داریم، چون ما میدونیم خونی در کار نبوده، ولی احتمال میدیم این شی ملاقات با بولی با نجس دیگری کرده باشه، اونو احتمال میدیم، ولذا نسبت به لازم ملاقات دم که نجاسته علم به کذب نداریم. اون چه علم به کذبش داریم ملاقات با دم رو علم به کذب داریم، اما لازمه ملاقات با آدم که نجاسته علم به کذبش نداریم از باب احتمال ملاقات با نجسی دیگر. اصلا میشه کسی ملتزم بشه به این که مدلول التزامی اینجا حجته در حالی که مدلول مطابقی به سبب علم به کذبش حجت نیست؟ این یه نقض. نقض دیگری که کرده که ضابطش هم در حقیقت همون نفی ثالث میشه که چند مورد ذکر کرده، اگر بیانیه این شهادت داد به این که این خونه مال زیده، بیانیه دیگری شهادت داد این که مال عمره، خب به سبب تعارض نه حکم به ملک زید میشه نه حکم به ملک عمر میشه. آیا میشه شما بگید پس ملک شخص ثالث دیگه نیست؟ چون اونی که علم به یعنی به سبب تعارض، حالا یا به سبب علم به کذب، این که اینجا مال زیده مال امره به سبب تعارض یا به سبب علم به کذب، مدلول مطابقی ثابت نشد، مدلول مطابقی ثابت نشد یا به سبب علم تفصیلی علم اجمالی به کذب، چون بالاخره نمیتونه این خونه هم مال زید باشه هم مال امر باشه، یا ممکنه در مورد علم تفصیلیه بکر بیانه میاد بگه که مثلا این خونه مال زیده، مثلا به این صورت میاد میگه زید این خونه رو خریده، ما میدونیم زید نخریده، زید پولش کجا بود الان بیاد چند میلیارد تومان بده همچین، ولی احتمال میدیم زید ارث برده. بیانه ای که شهادت میده که این ملک زیده، منتها بر اساس این که میگه خریده، لازمه خرید چیه؟ ملکیت. علم به بطلان لازمشو نداریم، اما علم به بطلان مدلول مطابقیش که شرائه داریم. افهل یظن به فقیه در مثل این موارد ملتزم بشه به این که شهادت این بیانه بر مثلا ملکیت زید مسموعه، این میگه بیانه بلا معارض، میگه این خونه زید اینو خریده، آیا حکمه به ملکیت زید میشه کرد؟ شما میدونید که نخریده، اما نمیدونید که مالک نیست، شاید مالک باشه. یا در مورد معارضه بیانه میگه مال زیده، دیگری میگه مال عمره، پس مال بکر نیست. این مدلول التزامی هر یک از دو بیانه برای اثبات ملکیت بر زید و عمر نفی ملکیت ثالثه. افهل یظن به فقیه نال التزام به مدلول التزامی در این موارد. این موارد نقضشه. و قص علا ذالک، شاهد بیانه میاد میگه فلانی رو تیر زدن، لازمش اینه که کشته شد، فلانی رو سرش رو بریدن. ما میریم میبینیم این آقا بدنش جای تیر نداره، سر این آقا متصله به بدنشه. افهل یظن به فقیه، یعنی این که شهادت به اصابت تیر یا ذبح اینجاها نسبت به مدلول التزامیش که قتل مسموعه، طرف مرده، اما نمیدونیم که آیا او رو کشتن یا خود به خود مرده. خب بیانه میگه این آقا رو سر بریدن، خب ما میبینیم سر نبریدن، اما بیانه ای که میگه سر بریدن لازمش اینه که اینو کشتن. آیا میتونیم بعد از آنی که سربریدگیش معلوم الکذبه اما قتلش اثبات بشه بر اساس شهادت این بیانه؟ بیانه میگه من بودم اونجا که فلانی زید و سر برید. خب ما میدونیم این الان سربریده نیست، اما احتمال میدیم فلانی زید و خفه کرده. آیا با این شهادت لازمه این شهادت که قتله در حالی که مدلول مطابقیش معلوم الکذبه، آیا لازمش اثبات میشه نمیشه؟ ضابطه دیگه، شما میبینید در فقه سیاله دیگه، تمام مواردی که مدلول مطابقیش گفتنی معلوم الکذبه یا به سبب معارضه حجت نیست، مدلول التزامیش حجت باشه. این موارد نقضی است که این و امثال این ممکنه اینجا مطرح بشه که در کلام آقای خویی به عده‌ای از این موارد اشاره شده. نمیدونم هم ایشون فرموده 4 مورد نقض، 4 مورد نیست، محدود به 4 مورد نمیشه، 400 موردی و از اونم تجاوز میکنه. ضابطش همینی بود که عرض کردیم، اون مدلول مطابقیش یا به سبب معارضه یا به سبب علم به کذب حجت نیست، اما مدلول التزامیش ممکنه امر صادقی باشه. اگر تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی ممکن باشه، ایشون میگه لازمش التزام به این لوازمی است که لا یلتزم بهی فقیه. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره جواب حلی میفرماد از این تصور تفکیک بین مدلول مطابقی و التزامی. ایشون می‌فرماید تفکیک وجود نداره، اگر مدلول مطابقی از اعتبار ساقط بشه مدلول التزامی هم ساقطه. و سر فی ذلک و حل الاشکال، هم در مقام که بحث ثبوت ملاک به عنوان مدلول التزامی امر و هم در موارد نقض. این است که این مواردی که مطرح شد از مدلول التزامی در حقیقت اصلا مدلول التزامی در کار نیست تا بخواد معتبر باشه، چون اونی که مدلول التزامی هر کلامیه حسه خاص از لازمه، نه لازمه بی در و پیکر، و اون لازم خاصم به تبع مدلول مطابقی معلوم الانتفاست. یک امر دیگری که لازمه این کلام نیست. بیانیه ای که میگه این شیء ملاقات با دم کرده و ما میدانیم این شیء ملاقات با دم و خون نداشت، لازمه این شهادت به ملاقات با دم نجاست حاصله از دمه. این حسه از نجاست رو طرف شهادت میده، نه نجاست حاصله از بول و دیگر نجاسات. ولذا این گونه نیست که اگر مدلول مطابقی ثابت نشد مدلول التزامی اصلا باشه و نوبت به اعتبارش برسه، اصلا صغرا نداره. مدلول التزامی به تبع مدلول التزامی وجودش تابع وجوده، همانطوری که وجودش تابع وجود اونه حجیتش هم به تبع اونه، چون در حقیقت اون لازمی که لازم مدلول مطابقیه یک لازمیه که با انتفاع مدلول مطابقی اون لازم هم منتفیه. طرف میگه این خونه مال زیده، بیانیه دیگه میگه مال عمره، پس بنابراین لازمش اینه که مال بکر نیست. شما برای نفی ثالث بخواید استدلال بکنید، کلام اینه که با بیانیه که میگه مال زیده نفی ملکیت بکر رو علل اطلاق نمی کنه، بلکه نفی ملکیت اون مبنی بر ملکیت مشهود لحک زیده، میگه مال زیده. حالا بهش میگیم اگر مال زید نبود، میگه اگر مال زید نبود من دیگه این کار نمی کنم مال بکر باشه، ولی میگم مال زید. لازمی که گفته میشه عبارت از نفی ثالث هم که هست به همین بیان رد میشه. نفی ثالث مبنی بر اثبات مدلول مطابقی، نه لازم مطلق. طرف میگه این خونه مال زیده، چون مال زیده، نه مال عمره، نه مال شخص ثالث. ولی اگر خب میگیم که این که شما میگیم مال زیده حجت نیست، میگه اگر این نخواهید فرض بکنید که این مال زید نیست ممکنه مال بکر باشه، اما امکانه که من میگه به نظر من مال زیده و نفی بودنش برای شخص ثالث محدود به این ثبوت مدلول مطابقی و مقید به این مدلول مطابقیه که بدون این اصلا نفی نسبت به اون ثالث مورد تعرض و شهادت اونی است. با این بیان مرحوم آقای خوی قدس سره نفی ملازمه رو اثبات ملازمه رو میکنه، ولذا در نتیجه اگر مدلول التزامی دلیل امر ثبوت ملاکه، ملاک به منات ثبوت امره، که اگر امر فرض شد نیست دیگه این ادعای ثبوت ملاک هم نداره. بله ملاکی با قطع نظر از ثبوت امر اصلا از لوازم ثبوت امر مدعای این دلیل نیست. دلیلی که میگه امر به این شی فرض اینه که امر به واجب مهم به خاطر مزاحمت با اهم ساقطه، پس دیگه امری نیست. حالا که امری نیست، آیا اون دلیل امر میگه من گفتم ملاک هست؟ ملاک در ظرف ثبوت امر مقتضای مدلول التزامی ثبوت امره، نه ثبوت ملاک مجرد از امر. مدلول التزامی اینه که اگر امر هست ملاک امر هم وجود داره. خب مزاحمت با واجب اهم مثل وجوب تطهیر مسجد اقتضا میکنه امر به صلات نیست. خب حالا که امر به صلات نبود، آیا اون دلیل میگه ملاک صلات هست؟ تا شما تفکیک بکنید در حجیت بگید خب حالا امر ساقط شد و اعتباری نداره، اما ملاکش هم که اطلاق دلیل میخواست بگه ملاک هم هست اونم ساقط شده. سانیشون میگه لازمی که بخواد لازم مدلول اون امر باشه که بعد از سقوط مدلول مطابقی باقی باشه، ما اصلا لازمی نداریم. این کلام مرحوم آقای خوی قدس سر. مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای روحانی رضوان الله علیهما در مقام حرفایی دارن، بعضیاش متطابق با مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه، بعضیا درگیر. مرحوم آقای صدر اقرب به مبنای مرحوم آقای خوییه. سه اشکال به مرحوم آقای خویی میکنه اینجا، اما اشکالات ایشون مبتنی بر این نیست که تبعیت رو منکر باشه، نه، مثل مرحوم آقای خویی آقای صدر منکر تبعیت، ملتزم به تبعیت، میگه مدلول التزامی حجیتش تابع مدلول مطابقیه. منتها میگه شمای مرحوم آقای خویی نباید این حرفو بزنی در بحث ملاک. چرا؟ خوب دقت کنید، یه خطایی کرده آقای صدر، به تبعش هم این خطا ناشی از اون خطاست. میگه شمای مرحوم آقای خویی مدلول مطابقی رو اینجا نباید ساقط بدونی. شما میگه به تبع سقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی هم ساقط میخواد بشه. شمای مرحوم آقای خویی که گفتیم مدلول مطابقی در مانحنفی در امر ضعف و تحریک نیست. مدلول مطابقی امر چیه؟ جعل فی العهده است. و جعل فی العهده منوط به قدرت که نیست. لا بأس عقلا و شرعا لا بأس به ثبوت تکلیف به نسبت الی العاجز. پس خطابن و به حسب مدلول خطاب مشکلی نداره که تکلیف در مورد عاجز، که فرض اینه دیگران میگن که تکلیف امر ساقطه اما ملاک هست، نه امرم ساقط نیست. شمای مرحومای خویی که دیگه نباید بر اساس تبعیت نفی ملاک رو اینجا و نفی لازمه اون رو بکنی، لازمه امر رو بکنی، چون لازمه رو کسی میتونه اینجا منکر باشه که بگه مدلول مطابقی که ثبوت امره ساقطه، به تبعش مدلول التزامی که ثبوت ملاکه ساقطه. اما شما که گفتی مدلول مطابقی ثابته نه ساقط، چون تکلیف مشروط به قدرت نیست، خطاب قانونی رو ملتزم شدی، تنجز مشروط به قدرته. خب اگر خطاب ثابته ولو خطاب غیر منجز، خب خطاب غیر منجز ملازم با ثبوت ملاک هم هست، مدلول مطابقی هست، مدلول التزامی هم هست. این اشکال اول مرحوم آقای خویی. بعد البته ایشون فرموده بله ما این کبرایی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده که مدلول التزامی تابع حجیتش نسبت به مدلول مطابقی، بله اینو قبول داریم. خب این اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی در حقیقت مبتنی بر اون نسبتیه که ایشون به مرحوم آقای خویی داد، و ما گفتیم این نسبت نادرستیه. مرحوم آقای خویی قائل به خطابات قانونی نیست و کلام ایشان اتفاقا جدیدن میدیدم مرحوم آقای روحانی هم وقتی که کلام مرحوم آقای خویی رو میخواد تقریب بکنه به همان جوری که ما تقریب میکردیم ایشون تقریب میفرماد که به اصطلاح حکایت از مرحوم آقای خویی که ایشان خلاصه امر رو در موارد عجز از حسه ثابت میدونه ولو بر اساس مسلکش که قائل به این که ثبوت فی العهده است و کافی میدونه برای این جهت و اینکه تکلیف ثابت بشه، قدرت بر یک حصت و ما، قدرت بر کل حصص لازم نیست. یعنی کلام آقای خویی رو در فضای عدم لزوم تمکن و قدرت بر کل حصص تفسیر میکنه، نه بر اساس این که باید خلاصه حتی بدون قدرت بر هیچی خطاب و تکلیف ثابت باشه. آقای من بحث ما اصلا اینجا
خطاب مقید نشده، خطاب هست پس ملاکم هست.
اینجا که اصلا خطاب علا کل المبانی هست، چون اینجا خطاب رو بعثم بگیریم گفتیم اشکال نداره، مگر بر اساس اون شبهه مرحوم نائینی. خب این که دیگه ما نیاز به ملاک نداریم، اونجایی که امر هست، امر به جامع، ثمره این قول جایی ظاهر میشه که تضاحم بین مضیقین باشه. یعنی حتی در مورد مضیقین، در مورد مضیقین خطاب هست دیگه. کلام اینو مرحوم آقای خویی نمیگه خطاب هست. خب ما روزه‌ای که دو روز قبل خوندیم که ایشون بد نسبت میده بر مرحوم آقای خویی، امری نیست در مورد تضاحم بین مضیقین به مثل صلات، منتها امر نیست مرحوم آقای خویی رو آقای سعد میگه امر هست و تنجز نیست. ما میگیم مرحوم آقای خویی نمیفرماد امر هست اصلا، منتها امر نیست. چرا امر نیست؟ مرحوم آقای خویی میفرماد نه چون که مدلول امر ضعف و تحریکه، مدلول امر جعل شیء فی العهده است، اما جعل شیء فی العهده بدائیه چی؟ بدائیه انبعاث. خب در مورد عجز عن الکل و در تضاحم بین مضیقین انبعاثی ممکن نیست، ولی زامر هم آقای خویی قبول داره اونجا امر نیست، مدلول مطابقی نیست. منتها مدلول مطابقی نیست ولو به لحاظ این که دایی جعلش نیست، چون امر از نظر آقای خویی عبارت است از ابراز ثبوت شیء علی العهده اما بدائی تحرک و انبعاث. ایشون دائی تحرک و انبعاث رو داخل در مدلول مطابقی امر نمیدانه، اما دخیل در ثبوت امر به معنای فعلیت امر میدانه و میگه کافیه برای ثبوت امر، ثبوت شیء در عهده، امکان تحرک نسبت به حصت ما، تعبیر میکنه به مجموع، و لازم نیست قدرت بر جمیع و کل، لازم نیست تک تک حصص قدرت برش باشه. این حرف مرحوم آقای خویی بود، ولی زا این اشکال مرحوم آقای سعدی اینجا مبتنیه بر اون نسبتی است که خود این حرف آقای خویی اینجا ابطال اون نسبت رو میکنه. حرف آقای خویی اینجا چیه؟ ایشون میگه که امر وقتی که نیست پس لازمش که ملاک، لازمه امر که ملاکه اونم نیست. خب شما به آقای خویی قبلا نسبت دادید که امر اینجا باید باشه بر اساس خطاب قانونی. مرحوم آقای خویی میگه در مورد عجز و در مورد تضاحم بین مضیقین اصلا امری نیست. نه، قدرت بر چی داره؟ مگر با امر ترتبی منظور هیچ در مضیقین ما تضاحم تارتن بین موسع و مضیقه و اخرى بین مضیقین. اگر صلات در سعی وقت باشه حق با شماست، ولی در مثل مضیقین، مثل فرض بکنید صلات در ضیق وقت نسبت به مدیون، خب نمیتونه دیگه اینجا، مگر اینکه صلات اهم باشه. پس بنابراین خود این حرف مرحوم آقای خویی در مقام منبه دیگریه بر بطلان اون نسبت که مرحوم آقای سعد به ایشان نسبت داد، که ایشون قائل به این که امر هست. امر هست پس باید بگید که خب مدلول مطابقی هست. اگر مدلول مطابقی هست پس بنابراین ملاک هم هست. و حالی که مرحوم آقای خویی میگه مدلول مطابقی ساقطه و به تبع اون مدلول التزامیش که ثبوت ملاکه اونم منتفیه. منتها حرف آقای خویی اینه که میگه اینجا امر نیست، میگه به خاطر این امر نیست که اصلا مدلول خطاب بعث و تحریک نیست، جعل فی العهده است. اما جعل فی العهده مقید به داعی بعث و تحریک، بعث و تحریک رو تو داعی جعل فی العهده قرار داده، نه اینکه بعث و تحریک رو اصلا کلن خارج دونسته. گفته اونی که قائل به خطاب قانونی قائله، میگه خطاب به خاطر بعث و تحریک اصلا حتی به نحو دایی نیست، خطاب برای جعل قانونه. فلج هم مخاطبه، عاجز هم مخاطبه. کی مرحوم آقای خویی روحش از این حرف مطلعه که شما بخواید این حرف رو به ایشون نسبت بدید؟ که معتقده این نسبت به اعتراض مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی، ولی اصل مطلب رو ایشون تبعیت و ملازمه رو بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی ملتزم شده و لذا فرموده شما نمیتونید بر اساس تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی ملتزم بشید. اشکال سومی هم به این تفکیک کرده، گفته ما اگر دیروز اشاره کردم اگر تفکیک بین مدلول التزامی و مطابقی هم ملتزم بشیم در موارد لزوم غیر بینه، و اما اونجایی که لزوم بینه دیگه قابل تفکیک نیست. اگر بناس اشتراط قدرت از قبیل امر لازم بینه، پس بنابراین دیگه شما با فرض این یعنی این اشتراط دیگه نمیتونید کاشف از ملاک رو داشته باشید، ولو این که مدلول التزامی رو بخواید فرض بکنید، چون سوال به انتفاع موضوع مدلول التزامی نداره. مدلول التزامی که ثبوت ملاکه با فرض تقید امر دیگه کاشفی از ملاک نداره، چون مدلول التزامی نداره، چون امر مقید به قدرته، بدون قدرت لا امره. خب بدون قدرت ملاک هست از کجا؟ شما گفتید لازمه امر ثبوت ملاکه، خب مخصص امر از قبیل دلیل منفصل دارید فرض میکنید که بگید امر نیست به دلیل منفصل، مرافات نداره با اینکه ملاک هست، در حالی که امر نیست به دلیل متصله از باب اشتراط قدرت از قبیل قرینه حافه است. امر نیست چون قدرت شرطه. خب حالا امر نیست، مدلول التزامی خطاب ثبوت ملاک بدون امر کجا؟ ولذا ایشون حتی برابر امکان تفکیک صغرویان ما نحنفی و خارج از اون بحث تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی میدونه، چون اشتراط قدرت رو از قبیل قرینه متصل به حساب آورده. مرحوم آقای روحانی قدس سره در مقام یه فرمایش های خوبی هم داره، ولی یه چپ و راستایی هم در مقام ایشون رفته، نکات قابل استفاده ای در این بحث مطرح کرده. من اون نکات برخی از اون جهات کلام ایشون الان میخوام اشاره کنم، تفصیل شما راجع کنید، فردا شاید اشاره کنیم به بعضی از اون تفاصیل. بعد از آنی که ایشان اشاره میکنه، نه اشاره به تفصیل متعرض قضیه مبنای تفکیک بین مدلول التزامی و مدلول مطابقی شده و نقضهای مرحوم آقای خویی رو حکایت کرده، جواب حلی ایشون هم متعرض شده و از جواب ایشون نسبت به موارد نقض و جواب حلی ایشون اجوبه ای مطرح کرده، اینا رو دیگه انشاءالله مراجعه کنید. بعد به اینجا رسیده، گفته ولی انصافاً مدلول التزامی تابع در حجیت نسبت به مدلول مطابقیه. چرا؟ نه به این خاطری که مرحوم آقای خویی فرموده، بلکه به این خاطر که عمده مدرک برای حجیت مدلول التزامی مثلا بنای عقلاست. بنای عقلا بر تفکیک و حجیت مدلول التزامی در فرض سقوط مدلول مطابقی نیست. یعنی اگر اخبار از شیئی شد که مستلزم یک لازمی است، این گونه نیست که عقلا اگر در مدلول مطابقی اخذ به این کلام نکردن، در مدلول التزامیش اخذ به اون بکنن. اولیشون اینجوری فرموده که عمده مدرک امام و همینطور مرحوم آقای خویی بر عدم اعتبار همینه که در بنای عقلا تفکیک رو نمیپذیرن. مدلول مطابقی رو اگر نپذیرفتن، مدلول التزامی هم نمیپذیرن، ولو بنا بشه مدلول التزامی امر حقی باشه، یعنی قابل تحقق باشه منفکن از اون مدلول التزامی، چون دلالت یه مطلبی رو قبلشون داره. چون بحثمون در لازم عرفیه نه لازم عقلی. لوازم عرفیه یعنی دلالت کلام بر اون لازم بالملازمت العرفیه فرض بشه، نه از باب استلزام عقلی وجود شیء وجود اون شیء دیگر را. یه مطلب درستی که قبلشون مطرح کرده. بحثمون در ملازمه عرفیه است. شون فرموده بنای عقلا بر اخذ بلازم بعد از طرح مدلول مطابقی نیست. اینو ذکر میکنه ولی عرقش خوش نشده میگه ولکن الانصاف، این که نه، بنای عقلا بر تفکیکه. تو همون صفحه قلم رو برگردونده، نگذاشته به صفحه بعد برسه. بنای عقلا بر تفکیکه کما هو المشهود. شما ببینید در مثل عقاری رو دعاوی، طرف میاد میگه آقا من بدهی این آقا رو پرداخت کردم، بنای فقه بر اینه که مچشو میگیرن، میگن که آقا پس شما بدهکاری، منتها این بدهکاری او لازمه ادعای ادا دین و پرداخت دین. مچشو میگیرن میگن شما بدهکاری، بیانه بیار پرداخت کردی. بدون بیانه ادعای ادا دین او حجت نیست، مسموع نیست. مسموع نیست به این معنی که حجت نیست، اما لازمه کلام او که بدهکاری اوست حجت. اصلا بنای عقلا بر اخذ به لوازم کلامه در اونجایی که مدلول مطابقی حجت نیست، اما مدلول التزامش حجت. طرف سر تا سر فقه همینه، طرف آمده ادعا میکنه آقا این خونه مال زیده، بعد میاد میگه آخ اشتباه کردم این خونه مال عمره. وقتی میگه این خونه مال عمره، مدلول مطابقیش ملکیت عمره، حجت نیست. به این معنا که خونه رو نمیگیرن از زید تحویل عمر بدن، اما به این آقایی که میگه این خونه مال عمره، میگن آقا بی زحمت پول این خونه رو پیاده شید. خونه رو میدن به زید، از این آقا پولش هم میگیرن میدن به عمر. این خونه، این آقا باید دو خونه نمیفروشن. همون اولی که اقرار کرد این خونه مال زیده، پسوندش گفت ببخشید هنوز خونه رو ندادن به زید، پسوندش آمد گفت این خونه مال عمره، اشتباه کردم گفتم مال زیده. خونه رو دو دستی تحویل زید میدن فقهن، این آقا رو میگیرن پولشو معادل پول این خونه رو ازش میگیرن به عمر تحویل. نه نه نه، فرق نمی کنه، صرف شهادت که مدوله آمده بیانه میگه این خونه مال زیده، بعد تو سرش میزنه میگه آه من اشتباه کردم، خطا کردم، مال مردم و تحویل زید ندید، این خونه مال امر، من اشتباه کردم. بلا اشکالن ولا خلافن، شما مخالفم پیدا نمی کنید تو مسئله، مراجعه بکنید خواهید دید. هادا ولل کلام تتمتون، انشاءالله حتما کلام مرحوم آقای روحانی رو مراجعه کنید، نکات قابل استفاده ای داره اجمالا ولو به نحوه یک خلاصه ای رو شاید فردا انشاءالله متعرض بشید. الحمدلله رب العالمین.